سلام به شما که برای یه بررسی عمیق دیگه به ما ملحق شدید. امروز قرار منابعی که برامون فرستادید رو زیر و رو کنیم. منابعی که همشون به یه موضوع خیلی داغ اشاره دارن. انگار تب ایردراپ های کریپتو دوباره برگشته.
دقیقاً. ما الان توی فوریه 2026 هستیم و به نظر میرسه اون موجی که فکر میکردیم با همسر کامبت و پروژه های مشابه توی سالهای 2024 و 2025 دیگه تموم شده، حالا با یه شکل و شمایل کاملا جدید برگشته.
یه موج دوم انگار.
آره، یه موج دوم. منبع اصلی ما یه تحلیل از شخصی به اسم مجیده که یه ادعای خیلی بزرگ رو مطرح میکنه. میگه که یه پروژه جدید به اسم تبزی یا تبزی تمام درس‌های شکست همسر کامبت رو یاد گرفته و اومده که بازی رو عوض کنه.
ادعای بزرگیه واقعا.
خیلی. هدف ما امروز اینه که این ادعا رو بسنجیم. میخوایم ببینیم آیا این موج دوم واقعا یه فرصت هوشمندانه است یا فقط تکرار همون هیجانات گذشته با یه بسته‌بندی جدید. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. موضوع خیلی به جاییه، چون چیزی که از این منابع دستگیرمون میشه اینه که دیگه با یه کپی برداری ساده طرف نیستیم. یعنی اون دورانی که فقط با کلیک کردن میشد به جایی رسید به نظر من تموم شده. نویسنده به درستی نبض بازار رو گرفته. ما داریم وارد یه فازی میشیم که پروژه ها مجبورن برای بقا ارزش واقعی ایجاد کنن.
یعنی دیگه فقط جذب میلیون ها کاربر مهم نیست.
اصلاً کیفیت تعامل اونها مهمه.
دقیقاً. و همین موضوع ما رو مستقیم میرسونه به سوال اصلی. همه یادمونه که همسر کامبت چطور میلیون ها نفر رو درگیر کرد. اما خب در نهایت خیلی ها رو هم ناامید کرد. حالا این تحلیل میگه تپسی اومده که اون داستان رو تکرار نکنه. سوالی که نویسنده مطرح کرده و فکر کنم سوال خیلی از ما هم هست اینه: آیا تبزی همون همستر کامبتیه که قراره واقعا بهمون پول بده؟
آره، سوال میلیون دلاری همینه.
چطور میخواد از اون سرنوشت جلوگیری کنه؟
نکته جالب اینجا اینه که تفاوت‌ها از همون زیربنا شروع میشه. مفهوم موج دوم که توی این تحلیل بهش پرداخته شده دقیقا به همین تغییر پارادایم اشاره داره. ما از مدل ساده تپ تو ارن که خب دیدیم آخرش به تورم شدید توکن و بی‌ارزش شدنش ختم شد، داریم به سمت مدل مهارت برای کسب درآمد یا اسکیل تو ارن حرکت می‌کنیم.
اسکیل تو ارن.
بله. توی یکی از یادداشت‌های جانبی مقاله یه مقایسه مستقیم انجام شده. همستر با عرضه بی‌رویه‌ای توکن عملاً ارزش کار کاربرا رو از بین برد، اما تپسی با یه استراتژی کاملاً معکوس وارد شده. عرضه کاملا محدود و ثابت روی 5 میلیارد توکن و تمرکز روی مهارتی که ربات‌ها نمیتونن تقلیدش کنن.
این مدل skill to earn خیلی کنجکاو میکنه، چون به نظر میرسه قلب تپنده تپسی همینه. طبق چیزی که از منابع برداشت میکنیم، تپسی یه مینی اپ ساده تلگرامی نیست که فقط روی یه همستر کلیک کنیم.
لا اصلا.
در واقع یه پلتفرم بازیه که بازیای کلاسیک و فکری مثل شطرنج، دوز و حتی سنگ کاغذ قیچی رو روی بلاکچین آورده. یعنی شما باید با یه انسان واقعی رقابت کنی و اگه مهارتت بیشتر باشه، توکن تابزی برنده میشی. این یعنی جای شانس و کلیک‌های بیوقفه، استراتژی و مهارت ارزش پیدا میکنه.
و این یه حرکت هوشمندانه برای حل بزرگترین مشکل مدل‌های قبلیه، یعنی ربات‌ها.
آها، ربات‌ها.
بله، توی مدل ضربه بزن ربات‌ها با کلیکرهای خودکار میتونستن اکوسیستم رو نابود کنن و توکن‌ها رو به شکلی ناعادلانه جمع کنن، اما یه ربات نمیتونه یه بازیکن شطرنج ماهر رو شکست بده.
درسته.
این مدل به طور طبیعی پاداش رو به سمت کاربرانی سوق میده که واقعا زمان و مهارت صرف میکنن. این کار یه جامعه کاربری سالمتر و وفادارتر میسازه. به علاوه وقتی به نقشه راه تپسی توی 3 ماهه اول 2026 نگاه میکنیم، میبینیم که برنامه‌هایی مثل راه اندازی NFT های اختصاصی و لیگ های مسابقات جهانی دارند. اینها فقط برای سرگرمی نیست، برای ایجاد عمق استراتژیک و اقتصادی توی اکوسیستمه.
اما صبر کن، اینجا یه سوال پیش میاد. آیا این مدل مهارت محور باعث نمیشه که بازی فقط واسه حرفه‌ای یا جذاب باشه؟ یعنی اگه من یه بازیکن شطرنج معمولی باشم، آیا شانسی در مقابل یه استاد بزرگ که تمام روزش رو صرف بازی میکنه دارم؟
سوال خوبیه.
این مدل ریسک تبدیل شدن به یه محیط نخبه‌گرا که کاربرای عادی رو دل سرد میکنه نداره؟
سوال کاملا به جاییه و این یکی از بزرگترین چالش‌های این مدله. از شواهد اینطور برمیاد که تیم تبزید به این موضوع فکر کرده. احتمالا سیستم‌هایی مثل رتبه‌بندی و دسته‌بندی بازیکن‌ها یا همون مچ‌میکینگ رو پیاده سازی می‌کنن تا شما با رقبای همسط خودتون بازی کنید.
مثل سیستم لیگ توی بازی‌های آنلاین.
دقیقاً. اینطوری یه بازیکن تازه کار با یه حرفه‌ای روبرو نمیشه. هدف این نیست که فقط بهترین‌ها برنده بشن. هدف اینه که هر کس در سطح مهارت خودش بتونه رقابت کنه و پاداش بگیره. اینطوری انگیزه برای پیشرفتم افس میشه.
این توضیح تصویر رو خیلی روشن‌تر می‌کنه. خب اینجا جاییه که بحث واقعا جالب میشه. بیایید این مدل جدید رو مستقیما بذاریم کنار سرنوشت همستر کمبت. منابع به ما یادآوری میکنن که توکن HMSTR توی سال 2025 بعد از لیست شدن به خاطر عرضه بی‌نهایت و نداشتن کاربرد واقعی سقوط شدیدی رو تجربه کرد. حالا تبزید دقیقاً چه مکانیزم‌هایی رو طراحی کرده تا از این پرتگاه سقوط نکنه؟
تحلیلگر سه تا ستون اصلی رو برای استراتژی تبزی مشخص کرده که هر کدومشون مستقیماً یکی از ضعف‌های همستر رو هدف گرفته. ستون اول همونطور که گفتیم عرضه محدود هست. فقط 5 میلیارد توکن تبزی وجود خواهد داشت. تمام.
و امکان چاپ بیشتر هم نیست.
هیچ راهی برای تولید بیشتر وجود نداره. این کمبود ذاتی یه فشار مثبت روی ارزش توکن ایجاد میکنه. ستون دوم توکنومیک پایدار هست. از این 5 میلیارد فقط 10% برای ایردراپ و بازاریابی کنار گذاشته شده.
فقط 10%؟
بله. این یعنی پروژه قرار نیست با پخش کردن بیرویه توکن بازار رو غرق کنه و ارزشش رو پایین بیاره.
و ستون سوم که به نظر من برای کاربرانی که یه بار از پروژه‌ای ضربه خوردن خیلی مهمه، بحث امنیت و اعتماده، درسته؟
دقیقاً. ستون سوم امنیت تایید شده است. این منابع تأکید دارند که کدهای پروژه تبزی توسط دو تا شرکت معتبر امنیتی یعنی کوینسالت و سالید پروف حسابروسی یا آدیت شدن.
که این خیلی مهمه.
خیلی. این یعنی یه تیم متخصص و بی‌طرف کدها رو خط به خط بررسی کرده تا مطمئن بشه حفره امنیتی یا راهی برای کلاهبرداری وجود نداره. از اون مهمتر تیم اصلی پروژه مراحل احراز هویت یا KYC رو طی کردن.
KYC یعنی مشتریت را بشناس.
بله. این یعنی هویتشون مشخصه و نمیتونن یه شب غیب بشن. این دو مورد یعنی حسابرسی کد و KYC تیم مثل دو تا چراغ سبز بزرگ برای کاربرانیه که دنبال یه پروژه جدی میگردن.
خب، ایده کلی خیلی جذابه، اما میدونیم که توی دنیای کریپتو تکنولوژی زیربنای همه چیزه. این منابع به یه نکته فنی جالبم اشاره کردن. تبزی داره به سمت چند زنجیره‌ای یا کراس چین شدن حرکت میکنه.
آره، اینم خیلی نکته مهمیه.
کارش رو روی BNB سمارت چین شروع کرده، اما قراره تا اواسط 2026 روی شبکه‌هایی مثل اتریوم، سولانا و آربیتروم هم فعال بشه. این برای منی که کاربر هستم دقیقاً چه مزیتی داره؟
این یه حرکت استراتژیک برای آینده پژوهی و کاهش ریسکه. فکر کنین هر شبکه بلاکچین مثل یک کشور با سیستم بانکی خودشه.
چه مثال خوبی!
چند زنجیره‌ای شدن مثل اینه که شما یک کارت بانکی بین‌المللی داشته باشید که همه جا کار میکنه. این کار سه مزیت کلیدی داره. اول، دسترسی رو به شدت راحت میکنه. هر کسی روی هر کدوم از این شبکه‌ها فعالیت داره میتونه به راحتی وارد دنیای تبزی بشه.
دوم،
نقدینگی رو بالا میبره چون توکن تبزی میتونه توی صرافی‌های غیر متمرکز شبکه‌های مختلف معامله بشه.
و سومیش؟
و سوم که شاید از همه مهمتر باشه، وابستگی پروژه به موفقیت یه شبکه خاص رو از بین میبره. اگه فردا شبکه BNB دچار مشکل بشه، دنیای تبزی روی شبکه‌های دیگه به حیاتش ادامه میده.
بسیار خوب. اما همونطوری که گفتیم، این بررسی فقط در مورد تبزی نیست، بلکه در مورد موج دوم ایردراپ هست. برای اینکه تصویر کامل‌تری داشته باشیم، مقاله یه لیست طلایی از ایردراپ‌های فوریه 2026 رو هم معرفی کرده. فکر می‌کنم ارزش داره بهشون یه نگاهی بندازیم.
موافقم.
مثلا ترانس استیشن رو داریم. اون هم یه مینی اپ تلگرامیه، اما تمرکزش روی دیلیت همباهای جذابه برای درگیر نگه داشتن کاربر.
بله، رویکرد تانستیشن بیشتر مبتنی بر ایجاد عادت روزانه است. بعدش دروپی رو داریم که یه بازی کویزه و قرار تی جی ای یا رویداد تولید توکنش، یعنی همون لحظه که توکن رسما به وجود میاد و قابل معامله میشه، همین ماه اتفاق بیفته.
پس خیلی نزدیکه.
خیلی. رویکرد دروپی مبتنی بر دانش و اطلاعات عمومیه و در نهایت گیم رک هست که روی شبکه بیس فعاله و یه مدل ترکیبی داره. هم پاداش دلاری یعنی USDC میده و هم توکن خودش یعنی GRQ.
پس وقتی اینا رو کنار هم میذاریم میبینیم که این موج دوم یه شکل واحد نداره. پپسی روی مهارت خالص شرط بندی کرده، تون استیشن روی تعامل روزانه و دروپی روی دانش. به نظر شما کدوم یکی از این مدل ها شانس موفقیت بیشتری در بلند مدت داره یا شاید ترکیبی از اینها؟
به نظر من آینده متعلق به پروژه هایی هست که بتونن یه دلیل برای ماندن به کاربر بدن.
دلیل برای ماندن.
آره، مدل‌های مبتنی بر دانش یا کمبوهای روزانه ممکنه بعد از مدتی تکراری بشن، اما مدل مبتنی بر مهارت مثل شطرنج هزاران ساله که برای بشر جذابه، چون عمق استراتژیک نامحدودی داره. با این حال موفقیت نهایی به اجرای پروژه بستگی داره. گیم رک با دادن پاداش دلاری مستقیم یه راه حل کوتاه مدت خیلی جذاب راه میده، اما باید دید آیا میتونه جامعه پایدار هول توکن خودش بسازه یا نه. هر کدوم دارن یه جنبه از روانشناسی کاربر رو هدف میگیرن.
خب حالا همه اینا چه معنی برای شما داره؟ فرض کنیم بعد از این تحلیلا تصمیم گرفتید که شانس خودتون رو توی تپسی امتحان کنید. چطور میتونید استراتژی بهتری داشته باشید؟ منابعی که داریم یه راهنمای عملی 3 مرحله‌ای برای موفقیت توی تپسی پیشنهاد میکند. اول، در بازی‌های مهارتی تمرین کنید.
این کلیدشه.
اینجا کیفیت بازی شما مستقیماً روی درآمدتون تأثیر داره. پس هر چقدر توی بازی‌هایی مثل شطرنج بهتر بشید، سهم بیشتری از استخر جایزه یا پرایس پول، یعنی همون کل مبلغی که واسه برنده‌ها کنار گذاشته شده، به شما تعلق می‌گیره.
مرحله دوم یه استراتژی برای هولدرهای اولیه است. استیک کردن توکن‌های اولیه، یعنی وقتی توکن‌های تبزی رو به دست آوردید، به جای فروش فوری اونها رو توی خود پلتفرم قفل یا استیک کنید. تبزی برای هولدرهای وفادار پاداش در نظر گرفته
که این هم به کاربر سود میرسونه هم به پروژه.
دقیقاً این کارم به شما سود بیشتری میده و هم با کاهش فشار فروش به ثبات قیمت توکن کمک میکنه. این نشون میده پروژه به دنبال سرمایه گذار بلند مدته، نه کسانی که فقط برای سود سریع اومدن.
و مرحله سوم که به نظرم خیلی هوشمندانه است و فرهنگ درستی رو ترویج میده، دعوت از گیمرهای واقعی. این تحلیل تأکید میکنه که الگوریتم‌های تبزی به شدت روی اکانت‌های فیک و ربات‌ها حساسن.
خیلی حساسن.
پس به جای اینکه 100 تا اکانت جعلی بسازید، بهتره اون دوستتون که واقعا شب تا صبح داره بازی آنلاین میکنه رو دعوت کنید. اینطوری هم شما پاداش واقعی میگیرید و هم به سلامت و کیفیت جامعه کاربری کمک میکنید.
دقیقاً. و وقتی این 3 تا استراتژی رو کنار هم میذاریم، به یه فلسفه کلی میرسیم. تبزی به دنبال ساختن یه جامعه کاربری واقعی، فعال و پایداره، نه فقط باد کردن اعداد و ارقام.
کیفیت به جای کمیت.
آره، اونها کیفیت رو به کمیت ترجیح دادن. این دقیقاً نقطه مقابل پروژه‌هایی هست که با وعده‌های توخالی میلیون‌ها کاربر غیر فعال جذب می‌کنند و در نهایت جامعه‌ای می‌سازند که هیچ ارزشی تولید نمی‌کنه.
بسیار خوب، به جمع‌بندی نهایی از تحلیل این منابع می‌رسیم. تصویری که مجید نویسنده این تحلیل ترسیم میکنه اینه که تپسی با مدل مهارتی، توکنومیک قوی و امنیت تایید شده پتانسیل این رو داره که به یکی از بازیگران اصلی فضای بازیهای وب 3 توی سال 2026 تبدیل بشه.
پتانسیلش رو قطعا داره،
اما همیشه یه اما وجود داره. بزرگترین آزمون پیش روی تپسی که توی مقاله هم به عنوان سوال نهایی مطرح شده اینه: آیا تیم پروژه میتونه به وعده بزرگ خودش، یعنی لیست شدن توی صرافی‌های رده اول یا تیروان تا پایان همین ماه عمل کنه؟ موفقیت یا شکست توی این آزمون میتونه مسیر پروژه رو کاملا تغییر بده.
بله، نتیجه گیری نهایی همینه. تفسی یه فرصت بسیار جالب برای گیمرهای واقعیه، کسانی که از بازی‌های تکراری و بی‌هدف خسته شدن و دنبال چالشی هستند که هم مهارتشون رو بسنجه و هم پاداش مالی واقعی داشته باشه. اما در نهایت این تحلیل با یه هشدار کلیدی تمام میشه که قانون طلایی دنیای کریپتو و هیچ وقت نباید فراموشش کنیم.
و اون چیه؟
همیشه با پولی وارد شوید که تحمل از دست دادنش را دارید. مهم نیست یه پروژه چقدر روی کاغذ بی‌نقص به نظر برسه. ریسک همیشه بخشی از بازیه.
کاملا درسته. و حالا یه سوال برای این که شما بهش فکر کنید. با توجه به اینکه مدل اسکیل تو ارن به جای شانس بر مهارت تکیه داره، آیا این مدل میتونه به طور کلی جلوی هیجانات کاذب و حباب‌های قیمتی رو توی پروژه‌های آینده بگیره، یا فقط نوع جدیدی از رقابت رو ایجاد می‌کنه که در نهایت باز هم به نفع حرفه‌ای‌ها و نه کاربران عادی تمام میشه؟ به عبارت دیگه، آیا این مدل بازی رو عادلانه‌تر می‌کنه یا فقط زمین بازی رو برای رقابتی شدیدتر آماده می‌کنه؟